22 مرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. گفتیم ذات اقدس اله در این آیه شریفه ابتدا می فرماید نبی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، او نسبت به مؤمنین ولایت دارد، یعنی اولویت در تصرف دارد. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان این اولویت در تصرف رو چنین معنا میکنه، میفرماید معنای اولویت این است که فرد مسلمان هر جا امر را دائر دید بین حفظ منافع رسول خدا و حفظ منافع خودش، باید منافع رسول خدا را مقدم بدارد. خب لذا می فرمایند معنای آیه روشن می شد. معنای آیه میشد مؤمن هر حقی و منافعی که برای خودش قائل است، حتی اگر این حق و منفعت چه باشد، حفظ جانش باشد. حفظ جان واجبه، شما جانتون رو حفظ کنید، خود این حفظ جان یه منفعته. خیلی خوب، این حفظ جان که خودش یه منفعته، اگر حفظ جان شما در تعارض بیفتد با حفظ جان رسول خدا، کدوم مقدمه؟ حفظ جان رسول خدا. یعنی من باید خودم را فدا کنم، جان خودم را فدا کنم تا جان رسول خدا محفوظ بماند. دقت کردی؟ یعنی حتی با جان خودم باید جان او را حفظ کنم، با فدا کردن منافع خودم باید منافع رسول خدا را حفظ کنم. با به همین جهت است که شما میبینید تو صحرای کربلا شهدای کربلا میان جان خودشون رو فدای امام حسین میکنن، چون اون ولایتی که رسول خدا دارد بعد رسول خدا منتقل به امیرالمومنین شده است تا همین جور برسد به امام حسین علیه السلام. لذا می فرمایند آقای طباطبایی در نتیجه اگر در هنگام خطر جان رسول خدا در مخاطر قرار گیرد، یک فرد مسلمان موظف است که با جان خود سپر بلای آن جناب شود، یعنی جان خودش را فدای رسول خدا و خودش را فدایش کند. و همچنین خب این فقط قصه جان نیست و قصه منافع، می فرماین همچنین در تمامی امور دین و دنیا رسول خدا اولا و اختیاردار است. الان من زور می خوام چلو کباب بخورم، مثلا میلم به چلو، رسول خدا میگه نه امروز زور آب گوش بخور، دستور را نه پیشنهاد. اون جلسه گفتم پیشنهاد نیست، دستور. میگن نه تو امرو باید آبگوش بخوری، خب من دیگه حق خوردن چلو کباب ندارم، باید زور آب گوش بخورم. لذا گفتیم مثلا یه خانومی خواستگاری داره، خیلی خوب، خب میتوند به این خواستگار بله بگه؟ بله. میتوندم نخه بگه؟ بله. اختیارش با خودش دیگه، میتوند این ازدواج قبول کند، میتواند نکند. حالا اگه رسول خدا بهش گفتن که باید این ازدواج را قبول کنی، دیگه چی؟ دیگه حق نگفتن ندارد، دیگه حق نگفتن ندارد. بله، اگر رسول خدا گفتن به نظر من بهتر است، پیشنهاد بهتر قبول کنی، خب اختیار داره نکند. اما اگر نه، رسول خدا دستور میداد باید قبول کنی، دیگه خانمی که اختیار داشت پیشنهاد ازدواج قبول بکند یا نکند، با دستور پیامبر در این که باید ازدواج کنی، یا فرض کنید عکسش، دستور پیامبر در این که نباید به این مرد شوهر کنی، هر دوتا نافذه، دیگه طرف اختیاری نداره. بنابراین چه امر، امر دنیایی باشد، چه امر، امر دینی باشد، آخرتی باشد، هر چه رسول خدا دستور داد خب باید انجام. مثلا فرض کنید یکی میخواد یه مدرسه بسازد، فرض، حالا مثال، خیلی خوب، مدرسه ساختن کار خوبیه، بله. خب حالا خودش قصد مدرسه دارد، پیغمبر خدا بهش دستور میدن شما باید مسجد بسازد، دیگه میتوند مدرسه بسازه؟ نه دیگه، باید مسجد بسازه. یا میخواست مسجد بسازد، پیغمبر بهش گفتن مسجد نمیخوام، چی بساز؟ مدرسه بساز، باید اطاعت. هر چه دستور دادن، چه امر، امر دنیایی باشد، مثل قصه ازدواج، ازدواج امر دنیاست، کار به آخرت ندارد. شما برای آخرت زن میگیری؟ خانم برای آخرت شوهر میکند؟ نه، ازدواج مال دنیاست، اصلا کاری به آخرت نده. خیلی خوب، بله، ازدواج درست میتواند یه زن یا مرد را حتی در آخرت چه کند؟ سعادتمند کند. یا میتواند همین ازدواج اگر غلط واقع بشه زن یا مرد را چه کند؟ جهنمی کند، بدبختش. بله، لکن به حسب ظاهر ازدواج امر دنیایی است، اگرچه در آخرت هم تأثیر ده. ولی امور اخروی هم همینجور، دقت کردی؟ فرض بفرمایید که من باز یه مثال دیگه میزنم. مثلا رسول خدا به ابوذر گفتند ابوذر تو بر دو نفرم نمیتوانی حکم برانی و مدیریت کنی. خب ابوذر غفاری با اون مقام دینیش، با اون ایمانش، با اون شخصیتش که پیامبر به اون میگه که زیر این آسمان راستگوتر از ابوذر وجود ندارد، خب آدم به این راستگویی پیامبر خدا میگن ابوذر تو بر دو نفرم نمیتوانی که امیر و مدیر باش. چرا؟ به جهت اینکه ابوذر قدرت چه نداره؟ مدیریت. خود مدیریت یه قدرتیست. ابوذر خیلی خوبه، خیلی آدم با ایمانیست، لکن قدرت مدیریت نداره. یه وقت یه کسی ممکنه به خوبی ابوذر نباشد، بلکه اصلا آدم بدی باشد، خب مثل ابن زیاد. ابن زیاد ملعون چقدر میگیم ما بده، ولی قدرت چه دارد؟ قدرت مدیریت فوق العاده دارد. بدیش بده ولی قدرت مدیریت داره. ابوذر خوب است ولی قدرت مدیریت نداره. پیغمبر بهش میگن ابوذر تو به سمت اداره و مدیریت نرو، تو ارزشا نداری، خودت رو خراب نکن، تو همون زندگی خودت رو باید. ولی ممکنه یک کسی باشد قدرت اداره داره، مثل ابن زیاد کوفه ای که دست حسین بود آمد با چند نفر سپاه، با شاید 100 تا سپاه دنبالش نبودن وارد کوفه شد. کوفه ای که 30,000 نفر بیعت کردن با حسین و سفیر حسین مسلم ابن عقیل کاری کرد که همین کوفیان رفتن به جنگ حسین. خیلی زیرکیه، خیلی در مدیریت یه چیز نابغه ایست، لکن این مدیریت، مدیریت در چیه؟ منفی. یعنی به جای این که این مدیریت را استفاده کند در دفاع از حسین، مدیریت را استفاده می کند در قتل حسین، کشتن حسین. خب ببینید، پس این قدرت مدیریت دارد، خیلی هم آدم بدیست، خبیثیست، لیکن ابوذر به اون خوبی قدرت مدیریت نداره. لذا اگه پیغمبر به ابوذر گفت چنانچه فرمودند تو متصدی نشو، حق ندارد دیگه متصدی بشه، باید بگذاره کنار کار مدیریت، همون جور که ابوذر در تمام عمرش متصدی نشد. یعنی دستور پیغمبر رو اطاعت کرد. ما ابوذر رو هیچ وقت نداریم یه جایی ابوذر چه بشد حکومت کنه، هیچ جا متصدی نشد. بنابراین تا این جای آیه انشاءالله روشن شد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر هر دستوری به ما میده حتی اگر برخلاف میل ما باشد، چه دستور دنیایی چه دستور آخرتی، من باید چه کنم؟ همه مؤمنین باید دستور پیامبر را اطاعت کنند و پیامبر بر همه ما ولایت دارد. ولایت او از ولایت خودمون بر خودمون چیه؟ بیشتره و بالاتره. این تا اینجای آیه. قسمت بعد، و از واجهو امهاتهم. ازواج کی؟ پیامبر. میگه زنان پیامبر مادران مؤمنینند. مادر مؤمنن یعنی محرمن به مؤمن؟ نه، یعنی اگه شما جز اصحاب پیغمبر بودید، زمان پیغمبر بودید، زنای پیغمبر از مؤمنین رو نمیگیرن؟ حجاب نمی کنن؟ چرا؟ محرمیت از این باب که نکاحشون چیه؟ حرامه. ببینید، زنای پیغمبر به یه جایی که رسیدن، همین آیه که نازل شد که بله زنای پیغمبر بعد پیامبر حق تزویج، یه آیه دیگری است، زنای پیامبر بعد پیامبر حق تزویج ندارند. پیامبر زنا رو صدا زد، متعدد بودن این زنا، صداشون زدن، گفتن خانوما هر که میخواهد در همسری من باقی بماند، خدا فرموده است که شما بعد از مرگ من هیچ کدامتون حق این که شوهر کنید ندارید. ببینید، یه مردی که میمیرد، خب زنش چی؟ 4 ماه حق نداره شوهر کنه. عده وفات 4 ماه و 10 روز تمام شد، زن حق دارد چی؟ شوهر کنه. زندان که نیمده است که دیگه حق نداشت، حق دار. حالا نمیخواد شوهر کنه، اختیار با خودش. ولی اگر بخواهد شوهر کنه، شرعاً و قانوناً بعد مرگ شوهرش و بعد پایان عده وفات 4 ماه و 10 روز هیچ اشکالی نداره. استثناء اینجا زنای پیغمبرن. زنای پیغمبر آیه آمد که همسران پیغمبر بعد رسول الله حق ازدواج نداره هیچ. پیامبر صداشون زد، گفتن بیای هر کدامتون بخواهید با من بمانید، زن من باشید، بعد من خدا گفته حق ازدواج ندارید. هر کدامتون میخوان بعد من ازدواج کنید، الان باید از من چه بشید؟ جدا بشید. هر کدام میخوان ازدواج کنید بگید من خودم شماها رو چه میکنم؟ طلاق میدم. وقتی که زن من نیستید و بعد طلاق که از من گرفتید میتوانید ازدواج کنید، چه من زنده باشم چه من مرده باشم. زنای پیامبر همه اختیار کردن. چرا؟ موندن با پیامبر را. گفتن یا رسول الله ما با شما میمانیم و قبول داریم که بعد از شما هم حق ازدواج نداشته باشیم. همه گفتن میمانیم غیر یه زن. یکی از این خانوما گفت به چه مناسبت؟ ابدا من قبول ندارم. و رسول خدا گفتن خب اگر میفهمی قبول نداری پس من شما رو چه میدم؟ طلاقت میدم. گفت طلاق بده. گفت ابدا من این حرف قبول ندارم، تو مردی، من باید 50 سال بعد تو بی شوهر بشینم که چی تو بشه؟ نه من قبول ندارم. گفتن پس باید من طلاقت بدم که آزاد باشی بتونی شوهر کنی، دیگه زن من نباشی. گفت طلاق بده. رسول خدا هم طلاقش داده. او خانوم، تاریخ اسمش هست، او خانوم بعد رسول خدا تو کوچه های مدینه شوهر که هیچی، کارش رسید به چی؟ گدایی. یعنی نه دنیا نه آخرت، همه را از دست داد. تعجب می‌فرمایید؟ یه دونه خانم گفت. اونایی که موندن دیگه دانستن که بعد پیامبر 1 حق ازدواج ندارن، 2 حق مسافرت و قرن فی بیوت کن، بشینید تو خانه هاتون، حق خروج از خانه ندارید. لذا زنای پیامبر بعد رسول خدا حق مسافرت و خروج از منزل، خروج از منزل یعنی سفر، نه اینکه مثلا بیان برن خونه قیش و قوماشون و اینا، نه، یعنی به مسافرت حق هیچ خونه مسافرت نداشتن، حتی اگر اون مسافرت حج و عمره باشن، حتی حق حج نداشتن، حق عمره هم نداشتن. لذا تو حجت الوداع پیامبر همه زنها رو با خودشون بردن، گفتن این آخرین حج منه، همه دون بیاین که دیگه حجی شما حق ندارید برید، نه حج نه عمره، تا خودم زندم همه دون بام امسال بیان که حج دون رو بگذارید و بعد از من هیچ کدام از شما حق خروج از خانه حتی برای حج و عمره ندارید. تمام زنای پیامبر دستور پیامبر را اطاعت کردن غیر از عایشه خانم. عایشه خانم اطاعت نکرد. عایشه خانم حج میرد عمره میره، قرن فی بیوت کنم را هم که اطاعت نکردش، آمد از مدینه خارج شد رفت تا بصره و جنگ چرا به پا کرد؟ جنگ جمل را. البته عایشه خانوم بیچاره را گولش زدن. حتی در شب جمل دارد که صدای سگها رو شنید. اونجایی که تو بیابان اینا مهیای جنگ شده بودن سگها پارس کردن. گفت این صدای سگهای چیست؟ بهش گفتن کلاب هاوعب. سگا این صدا صدای سگای این منطقه است. این منطقه منطقه هاوعب، سگ خیلی داره. یاد حدیث پیامبر افتاد که بهش فرمودن عایشه مواظب باش تو اون کسی نباشی که کلاب هاوعب برای تو پارس خواهند کرد. اگر این سگها برات پارس کنند بدون تو جایگاه جهنم است. یهو گفت خاک بر سرم. پیغمبر خدا به من گفت من برمیگردم. اون وقت یه عده‌ای را آوردن دورش شهادت دروغ، گفتن نه اینجا اینا کلاب هوعب نیستن و اینجا یه جای دیگه و اسمش یه چیز دیگه است. و با این حرفا چیکارش کردن؟ فریبش دادن. ولی او حق بیرون آمدن از خانه اصلا نداشت. قرآن میگه و قرن خانمای پیغمبر از ازواج پیام تو خانه هاتون بنشینید. بعد پیغمبر شما فقط حق دارید نماز بخونید، روزه بگیرید، تو خونه دون زندگی کنید تا مرگتون برسن. هیچ کاری حق ندارید بکنید. خب توجه هم داشته باشید پیامبر اونا رو آزاد گذاشتا. گفتن هر کدامتون اینا رو قبول ندارید بیان جداشید. ببینید خیلی دموکراسیه با آزادی محضه. گفت هر کدام قبول ندارید بیان جداش. ما یه امیر داشتیم در کویت، یکی از این امیرای کویت که از دنیا رفت، این خیلی زن میگرفت، زنباز بود. خب زن میگرفت و طلاق میداد یکی دیگه. اون وقت اون خانمی رو که میگرفت با شرط میکرد من طلاقت میدم تو حق نداری ازدواج کنی. خب طلاقش میداد، یه پول چی هم بهش میداد، یه پول هنگفتی هم بهش میداد که اون خانم دیگه چی تا آخر عمرش بله با اون پول تأمین بود، ولی بهش میگفت حق نداری ازدواج. ولذا اگه ازدواج میکرد بله اون برخورد میکرد باش، میگفت تو حق نداشتی ازدواج. خب این امیر کویت بود و اون برای خودش این قانون رو گذاشته بود، ولی نسبت به رسول خدا قرآن میگه و ازواجه امهاتهم، زنای پیغمبر مادر مؤمنینن. از چه باب؟ یعنی همون گونه ای که نکاح مادر چیه؟ حرام است. نکاح زنان پیامبرم بعد از پیامبر چیه؟ حرامه. کسی حق نداره زن پیغمبر رو تزویج کنه. و اینجا داستانهایی هست، بله داستانهایی هست بین طلحه و عایشه خانم. و این که طلحه در زمان پیغمبر میگفته است من بعد پیغمبر عایشه رو چه میکنه؟ میسونم. چون عایشه با طلحه نسبت داره، قرابت داره. گفت این مال ما بوده اصلا، خویش و قوم ماست. حالا پیغمبر پیرمرده، پیغمبر که از دنیا رفت، بعد مرگ پیغمبر من عایشه رو تزویج میکنم. که این دستور آمد که کسی حق ندارد زنای پیغمبر رو تزویج کند و همسران پیغمبر همچون مادران مؤمنین هستند. پس زن پیغمبر مادر از حیث حرمت تزویج، لکن باید رو بگیرد از مؤمنین، حجاب بکند از مؤمنین، ولی بعد پیغمبر طبق آیه کسی حق تزویجشون رو ندارد و در حکم امهات مؤمنین هستند. تا اینجا. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. اولو الارحام مبتدا، یعنی یه جمله جدید. اولو به معنی زوس، خب یعنی صاحب، صاحبان رحم. رحم چیست؟ رحم که معناش واضحه، همون عضویست که در خانم ها قرار دارد و نطفه اونجا جای میگیرد و انسان اونجا، یه فرزند اونجا پرورش پیدا میکند. تو رحم زن انسان ها پرورش پیدا میکنن و تولید میشن، این رحم. خب هر نسبی، اگر نسب، نسب چه باشد؟ نسب هر نسبی بازگشتش به رحمه. شما با هر کی خیش و قومی دارید، این خیش و قومی شما با او بازگشتش به جایی میرسد که شما با او رحم چه دارید؟ مشترک. حساب کنید چه مادریتون رو چه پدریتون رو. مادری که واضحه، مادری شما اونایی که باشون نسبت دارید از به واسطه رحم اون مادره که باشون نسبت دارید. پدریتون هم همینجور، چون پدریتون رو هم انصاب پدریم از پدر یکی برید عقب، باز میشه مادر پدر، درسته؟ اونم باز هرچه که شما نسب پیدا میکنید، بازگشت نسب به یه رحمه. یعنی یه رحمی بوده است که شما با اون خیش و قومادون تو اون رحم چه شده اید؟ پرورش پیدا کرده ای. لذا به اقوام نسبی، نسبی اطلاق میکند قرآن کریم، میگه اولو الارحام، صاحبان چی؟ رحم. یعنی با هم رحم مشترک دارید. و اولو خیلی نکته مهمی است، یعنی قرابت و نسب. خب برخلاف این که شما الان نسب رو از جانب کی میدونید؟ پدر یا مادر؟ پدر. الان شما نسب رو از جانب پدر میدونید، درسته؟ خب شما نسب رو از جانب پدر میدونید، ولی قرآن میگه تمام نسبها بازگشتش به چیه؟ به مادره. چون شما آقایون که رحم ندارید، که رحم فقط مختص به مادره، فقط مادره که میتواند انسان تولید کنه، یه انسانی رو در درون خودش پرورش بدن. من و شما این کار رو نمیتونیم بکنیم. لذا الان مشکل این خانواده های همجنس باز، خب مشکلشون اینه، دوتا مرد همجنس باز مشکلشون اینه که اینا هیچ وقت نمیتوانن چی بیاره؟ بچه بیاره. لذا برای آوردن بچه میرن چی کرایه میکنن؟ رحم یه زن را اجاره میکنند تا بتونن بچه دار بشن. نطفشون رو در رحم اون زن قرار میدن، اون زن پرورش میکند، به دنیا میارد، بچه رو تحویل اینا میدن. دقت کردیم؟ لذا این نکته است که شما نسب را از جانب پدر میدونی، میگین فلانی پسر فلانی، درسته؟ هیچ وقت نسب را از ناحیه مادر ما نمیدونیم، ولی از ناحیه مادر، قرآن میگه حتی اون نسب پدری هم از ناحیه برگشتش به مادر، یعنی اون پدرم یه پشت که برید عقب برمیگردد به مادر و شما رحم از این حیث پیدا میکنید، نسبتتون از این حیث. خیلی حرف هستا، دقت میکنید؟ یعنی حرمت مادر، همه احترامات برمیگردد به چی؟ مادر. ای کسی مادر داره قدرش بداند. خب مادر خیلی احترام دارد بین مسلمین. بله، ولذا مادر که احترام دارد، وقت شما ببینید فاطمه زهرا برای امیرالمؤمنین و برای ائمه خدا زهرا چقدر احترام داره. همه احترامات مالکیه زهرا، دقت کردی؟ لذا این نکته ای میگه اولول ارهام، این نسبها یعنی اولول انساب و تمام نسبها بازگشتش به رحم است، یعنی به یه خانم، یعنی به یک زن، و نسب از زن منتقل میشه. فهمیدین چی گفتم؟ شما الان اینو قبول ندارید، میگید نسب، میگید این پسر منه، عجب. لکن بله، نسب رو قرآن میگه از، لذا بعض وقتا هست که داریم تو روایات میگه افراد رو صدا میزنن به نام مادرانشون، به نام مادرانشون صدا میزنن. خب مثلا شما آقای موسوی اگه بخن یه استخاره ذات رقا بکنید، استخاره ذات رقا تو رقعش باید بنویسید هاذهی لفلان ابن فلانه یا بنت فلانه. اسم باباشو نداره تو رقعه بنویسید، اسم مادرشو داره بنویسید. علیه حال این نکته خیلی ظریفی است که مقفول نماند و خیلی مهمه که قرآن نسب را از مادر میگیرد، میگه اولول ارحام، حتی نسب پدری شما به خاطر این است که از یه رحم مادر پدر، یعنی عموی شما چرا با شما عموست؟ چون در همون رحمی چی تولید شده است که پدر شما هم تو او رحم تولید شد. عمتون چجوری؟ همینجور، دقت کردید؟ بنابراین این رحمه که شما را با عمو، با عمه، با پسر عمو و دختر عمه و اینام دیگه از همون رحمه، دیگه ادامه همون نسل میشه. بنابراین نسب هر جا دارید میشه رحم. لذا میگه اولول ارحام. لذا بله، حالا نسب سادات اون دلیل خاص داره که سادات کل من ینتهی الى هاشم جد رسول الله، جد اعلای رسول خدا، کل من ینتهی الى هاشم بالعبوته، اون یه نسب خاص. مضافاً به این که بعض فقها قصه سیادت را عام می دانند، چه از طریق پسر باشد چه از طریق دختر، ولی میگن اونایی هم که دختریان سیدن ولی حق گرفتن چه نداره؟ سهم سادات رو ندارن، یعنی سهم سادات نمیتونن بگیرن، ولی ما هم سیدیم آقای موسوی طبق این نظر، توجه میفرمایید؟ اونام که مادرشون سیده میشن سید، ولی حق گرفتن و تصرف سهم سادات ندارن. چی؟ بله، خب زنای علوی هم که هستن؟ بله، چه فرقی داره؟ بله بله، اونم همین حکم دارد. ولذا بعض ما شیخام اگه میبینید یخت عقلمون کمه، شاید طبقه این نظریه چه میشد؟ درست میشد از جهت اون توارث از سادات آقای موسوی که این ابتلا به ما هم رسیده است. بله، حالا دیگه این مزاح بود. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، این صاحبان رحم، این خیش و قوما، بعضی بر بعض دیگر اولویت دارند در کتاب خدا. این اولویت از چه جهت است؟ این اولویت از جهت چیه؟ میراث. به همه خیش و قوما که ارث نمیدن که، میراث طبقات چه داره؟ ارث داره. اول پدر و مادر و چی؟ فرزندان. پدر مادر فرزند. نباشد کسی بچه نداشته باشه، نوبت میرسد به کی؟ طبقه دوم. طبقه دوم میشن کیا؟ خواهر و برادرش. اگه کسی اولاد نداره، ارثشو کی میبره؟ خواهر و برادر. کسی خواهر و برادرم ندارد، ارثشو کی میبرد؟ طبقه سوم. کیان؟ دایی و عمو و عمه و خالش، اینا ارثشو میبرد. درسته؟ کسی طبقه سه هم نداره؟ بله بله، کسی؟ بله، پدر بزرگ و مادر بزرگ است. بله بله، اگر پدر و مادر هستن به پدر بزرگ و مادر بزرگ نمیرسن، اگه نباشن میرسن. دایی و عمو و عمه و خاله و اینا هم اگه نباشند، طبقه چهارم میشن کیا؟ پسر دایی، پسر عمو، پسر خاله، پسر عمه، اینا ارث میبرن. خب شما با همه اینا نسبت دارید، همه رحمن، اما میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، هم از جهت میراث، هم از جهت صله رحم. کدام مقدمن؟ من یه پسر دایی دارم، وضعش خوب نیست، احتیاج به کمک داره، یا یه پسر خاله یا یه پسر عمو. یک پسر یا دخترم دارم، اونم وضعش خوب نیست، من قدرتم محدوده، یا میتونم به این کمک کنم یا به اون، کدوم مقدمه؟ خب پسر و دختر خودم مقدمه. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. پدری دارم مثلا وضعش خوب نیست، من باید رسیدگی کنم بهش. یه پدر بزرگم دارم، اونم وضعش خوب نیست، ولی من توانایی این که هر دو رو رسیدگی کنم ندارم، یکیشونو میتونم. کدومو باید رسیدگی کنم؟ پدر. پدر خودم مقدم است بر پدر بزرگ. پس ببینید این اولویت هم اولویت در میراثه و هم در چی؟ در صله رحم. اگه بتونی همه رو رسیدگی کنی، خدا عمرت بده همه رو رسیدگی کن، اما غالب مردم قدرت اینا ندارن که، وسعش امکاناتش محدوده. میگه خب اونایی که بد نزدیکترن، بعضهم اولا به بعضن، بعضی بر بعض دیگه چیان؟ مقدمه. خیلی خب، فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. ارث در صدر اسلام، ارث روی ایمان بود، یعنی مؤمنین از هم ارث می بردن. و هاکذا مهاجر از مهاجر دیگر ارث می برد، یعنی ارث توزیع می شد بر اساس ایمان، یعنی این مؤمن از اون مؤمن، و هاکذا بر اساس هجرت. این آیه که آمد اون ارث بر اساس ایمان و هجرت از بین رفت، نسخ شد، یعنی میراث آمد طبق نسب. طبق نسب میراث هر کسی میرسد به اون کسانی که از اون نسب میبرن. هر طبقه اول مقدمه، طبقه اول نباشد دو، دو نباشد سه، سه نباشد چهار، و همین جور میرد جلو. بنابراین اون ارث اولیه‌ای که بر اساس ایمان و بر اساس هجرت بود، اون کنار گذاشته شد و میراث آمد بر اساس انساب. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر این که شما بخواهید به اون کسانی که دوستشون دارید، ولی شما هستند، نزدیکان شما هستند، در نزد شما محبوب هستند، مگر بخواهید به اقاربتون، به دوستانتون، چه نزدیک باشن چه دور باشن، معروفا، یه معروفی را به اینا برسانید، یعنی بخواهید در حقشون خوبی کنید. خب الان یه پسر خاله فقیر داره، یه دختر عمه فقیر داره، خودش هم اولاد دارد، و وقتی اولاد دارد اون دختر عمه یا پسر خاله فقیر ارث نمیبرد، ولی دلش میخواد یه چیزی به او بدهد، میتواند براش چه کند؟ وصیت کند. بله، دلش نمیاد خودش حالا بده دا، و همه حالا بده، همه حالا بده دیگه، اما دلش نمیاد حالا بده، مال دنیاست، دادنش سخته، جون که نیست که راحت بدی که، بله مال دنیاست، دلش میگه نه حالا نه، بعد مردنم میخوام بدم، اشکالی نداره. میتوانی وصیت کنی که به اون خیش و قومی که دارید و میخوای یک کمکی بکنی، از وصیت شما به اون پرداخت بشه. بنابراین بله، ولی وصیت رو شارع حد گذاشته روش چقدر؟ ثلث. شما تا ثلث مالت رو میتونی وصیت کنی، مازاد بر ثلث وصیت باطله. الا چی؟ الا ورثه قبول کنن، ورثه بپذیرن. اگر ورثه پذیرفتن مازاد بر ثلث هم نافذه، ولی اگر ورثه نپذیرفتن فقط تا ثلث، یعنی نمیتونی مالو همشو چی کنی؟ همشو ضایع کنی و چیزی برای وارث نگذاری. وصیت شما برای اقربا، اصدقا، نزدیکان، اونایی که دوست داری، او کارایی که میخوای بکنی، اشکالی نداره، وصیت نافذه، ولی تا ثلث. پس الا، پس ببینید، ارث فقط به انساب، غیر انساب یا انساب دور که الان بهشون ارث نمیرسد، میخوای چیزی براشون بذاری، اشکالی نداره. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، معروفا اینجا گفتیم یعنی وصیت. میخوای یه وصیت کنی که یه شیئی از ما ترک اموال شما بعد مرگت برسد به این آقا یا خانم، و اون میراث بر شما نیست، مانعی نداره، میتوانی وصیت کنی، لکن تا ثلث نافذه. کان ذالک فی الکتاب مستورا. میگه این احکامی که تو این آیه براتون گفتیم، همه اینا در کتاب، کتاب چیه؟ لوح محفوظه؟ نه همین قرآنه، نه همین سوره است. همه اینا ممکنه. میگه در کتاب مستور شده، یعنی ثبت شده، نوشته شده. کدوم احکام بود؟ سه تا مسئله بود. یک، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. دو، و ازواجه امهاتهم. سه، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، میراث به نسب طبقات ارث. چهار، استثناء، وصیتی میخوای برای کسی، چیزی، راهی، کاری معروفی، یه کار خیری میخوای وصیت کنی در مالت غیر میراث، مانعی نداره، وصیت تا ثلث چیه؟ نافذه و میتوانی وصیت کنی. شد چهارتا. میگه این چهارتا همه حکمش ثبت، ضبط شده در کتاب، همه حکم مستوره و ثبت و ضبط شده است. خب شأن نزول این آیه، بله، در تفسیر قمی اینجور دارد که میگه نزلت این آیه و هو ابن لهم. این آیه نازل شده در حالی که پیامبر، هو برمیگرده به پیامبر، پیامبر پدر امت است. چون پدر امت است، بنابراین بر امت ولایت داره. و ازواجه امهاتهم، چون پدر، زناش هم میشن چی؟ مادران مؤمنین. و جعل الله المؤمنین اولاد رسول الله، خدا مؤمنین را اولاد معنوی رسول خدا حساب کرده و رسول خدا را پدر معنوی مؤمنین و امت حساب کرده. لمن لم یقدر ان یسون نفسه و لم یکن له مال و لیس له علی نفسه ولایه. ولایت مؤمنین رو خدا در اختیار کی گذاشته؟ رسول خدا. فجعل الله تبارک و تعالی لنبیه الولایت، خدا برای پیامبرش جعل ولایت کرده، علی مؤمنین، بر مؤمنین، من انفسه. بعد روایت، یعنی تفسیر قمیست، میاد سر و قول رسول الله به قدیر خم. پیامبر در قدیر خم قبل اعلام ولایت امیر المومنین یه اقرار به ولایت خودشون گرفتن. فرمودن یا ایها الناس الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شماها ولایتم بر شماها بیشتر نیست؟ همین آیه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. قالوا بلا، جواب پیغمبر رو دادن. چی آقای موسوی؟ بله. ثم اوجب لامیر المؤمنین ما اوجبه لنفسه علیهم من الولایه. فرمودن هر کس من کنت مولا، حالا از بعد من کی مولاشه؟ فعلی مولا. این ولایت رو بعد خودشون رسول خدا جعل کردن به دستور خدا، برای امیر المؤمنین علیه السلام. فقال على من كنت مولاه فعلي مولاه فلما جعل الله النبي ابا للمؤمنين تا آخر بله آیه که میگه بالاخره پس با این جعل امیر المؤمنین هم شد چیه امت؟ پدر امت. لذا فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، یعنی همون جور که پدر ولایت دارد بر فرزندانش، من و علیم ولایت داریم بر این امت. درست شد؟ لذا تو روایت دارد، بله، لذا در روایت داره و قولهی، یعنی تو همین تفسیر قمی این آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله قال نزلت فی الامامت. ما گفتیم میراث، تفسیر قمی میگه در امامت. یعنی چه در امامت آقای وسیع؟ ها، اولاد امیر المؤمنین کیا بعد علی ولایت داره؟ امام حسن. بعد امام حسین؟ امام حسن؟ امام حسین. بعد امام حسین؟ علی ابن الحسین. هنو پسرای امیر المؤمنین زنده. درسته؟ محمد حنفیه هنوز زنده است، ولی محمد حنفیه امام نیست. بعضهم اولا به بعضن فل چی؟ فل امامت. بعضیشون به بعض دیگه در امامت چه هستن؟ اولویت دارن. محمد حنفیه پسر امیر المؤمنینه، علی ابن الحسین چی امیر المؤمنینه؟ نوه امیر المؤمنینه، پسر امام حسینه، نوه است. این نوه بر اون پسر چیه؟ مقدمه. درسته؟ امام جواد پسر کیان؟ امام رضا. امام رضا پسر کیه؟ موسی بن جعفر. موسی بن جعفر پسر کی؟ امام صادق. خب زمان امام جواد پسر خود امام صادق زنده است، کی؟ علی ابن جعفر. فقیه هم هست، ایر مرد ریش سفید ملا، درس خونده، شاگرد برادرش موسی بن جعفره. خب علی ابن جعفر هست، ولی علی ابن جعفر پسر امام صادق امام نیست. اما امام جواد 10 ساله که نوه کیه؟ که نتیجه پدرش است. درسته؟ این علی پسر امام صادقه، او امام جواد پسر امام رضا، پسر موسی بن جعفر پسر امام صادق. یعنی او میشه چیه امام صادق؟ نتیجه. نتیجه امام صادق امام جواد. امام جواد 10 ساله امام است. علی ابن جعفر پسر خود امام صادق، ملا، درس خونده، 80 سال، ریش سفید، امام نیست. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضی. لذا مجلس درس داره تو مسجد مدینه علی ابن جعفر، داره بین شاگرداش درس میگه. خدم و حشم امام جواد رو میارن تو مسجد. خب تا میبیند امام جواد وارد مسجد شدن، این آقازاده 10 ساله بلند میشه، درسشو ول میکند، راست رو همه شاگرداش میرن، دست امام جواد رو میبوسه. عموی کیه؟ عموی پدر امام جواد است. علی ابن جعفر عمو امام رضاست. خب میاد دست نتیجه برادرشو میبوسه. چرا؟ میگه وقتی بهش اعتراض کرده همون شاگرداش و اینا، یه عده گفت آخه علی ابن جعفر تو پسر امام صادقی، این نتیجه امام صادقه، تو ملای درس خوندی، فقیهی، تو 80 سالته، این بچه است 10 سالشه، دست شکرد زیر ریشاش، گفت خدا این ریش سفید را لایق چی؟ امامت ندانست، اما این بچه نوجوان را امام خدا بر من قرار داده است، لذا من او امام من است. دلا می شد دست امام جواد را مقابل همه می بوسی. علی ابن جعفر اوریزی، چون یه زمین داشت در اوریز و لذا می رفت تو زمینش کشت می کرد و اینا، بهش می گفتن اوریزی، مال یه منطقه ایست در مدینه. علایه حال این روایت، یعنی این تفسیر قومی میگه اولول ارهام بعضهم اولا به بعضی کتاب الله، تو امامت هم میاد و صحیحه. 17 تا روایت من نوشتم ذیل این آیه، دیگه وقت خوندن نداریم، اینا دیگه میرد تو کتاب. انشاءالله ما مرده شما زنده، روایاتشو بعد خودتون تو کتاب ببینید. و صلی الله علی محمد و آله.